تمرکزش حتی تو یه لحظه 1% هم نباید روی مثلا رنگ ماش بشه. رفت ماشو کوتاه کرد، این نشون میده که اومده اینجا پیشرفت بکنه. و همونطوری که شما اشاره کردید، سن مهم نیست، این انگیزه لازم، تمرکز لازم و فضای پرسپولیس اصلا مهمتر. درک کرد چون میدونست فرصتش کمه، یعنی فرصت رو واسه هیچی و اما اگر نذاشت. این نشون میده که بازیکن بسیار حرفه‌ایه، بازیکنی هستش که معلومه که نظم و انضباط سرلوحه کارشه، که در تیم پرسپولیس باید بتونه بسیار زود تأثیراتشو بذاره که بتونه در بازی فیکس بازی بکنه.
متشکرم. آقای مرتضی منصوریان با کمک‌های آقایان علیرضا مرادی و رضا حیدری بازی رو قضاوت کردن، احسان اکبری داور چهارم بودن، ناظر آقای حسین نجاتی، کمک داور ویدیویی آقای حسن اکرمی با کمک حسین امید.
من باید عرض کنم آقای دکتر، دقیقه 4 مهاجم استقلال خوزستان چسبیده به خط محوطه جریمه توسط بازیکن شماره 8 پرسپولیس متوقف شد، البته با خطا. این دو شرایط داشت، هم خطاش با بی‌ملاحظگی بود، دقیقه 4 رو عرض می‌کنم، هم موقعیت مؤثر رو از حریف گرفت. یعنی بابت هر دو حالت بایستی بازیکن پرسپولیس شماره 8 اخطار میگیره. داور فقط همون اعلام خطا رو انجام داد،
بله،
و ادامه بازی داد. اما دقیقه 25 در محوطه جریمه تیم استقلال خوزستان شاهد بودیم مدافع استقلال خوزستان یا بازیکنشون بود، موجب شدش که با عمل گرفتنش تعادل بازیکن خارجی پرسپولیس رو برهم زد. اون عمل گرفتن بود، خطا بودش، گرچه کمک داور ویدئویی هم چک کرد اما اشتباه کردن و بایستی اعلام خطا و ضربه پنالتی اعلام میکردن. باید عرض کنم دقیقه 60 در داخل محوطه جریمه استقلال خوزستان همین حرکت روی بازیکن استقلال خوزستان اتفاق افتاد، اعلام خطاش رو داشتش داور. ما در دقیقه 27 در کنار خط طولی دقیقا مقابل داور چهارم،
بله،
یه اتفاقی افتاد، بازیکن پرسپولیس شماره 7شون
سروش رفیعی
طوری قدمشو آخرشو برداشت، بازیکن استقلال خوزستان زمین بود، که کفشش یا استوکاش مماس به بدن از پهلوی بازیکن استقلال خوزستان قدم گذاشته شد. همون لحظه، چون من زبان بدن داور رو میدونم، داور چهارم همون لحظه بدون اینکه درنگ کنه اعلام کرد بهش اخطار بده. داور اخطارم نداد، رفت، در صورتی که اون چون به صورت مستقیم زده نشده بود و مستقیم ضربه ایجاد نکرده بود و به صورت مماس بود، همون اخطار کافی بود. اگر روی قفسه سینه میومد قطعا بایستی به دلیل خطای شدید اخراج میشد. ما دقیقه 74 شاهد بودیم تو محوطه جریمه استقلال خوزستان بازیکن استقلال خوزستان تکتیکی که زد، البته توپ رو زد، داور بلافاصله خودش اعلام خطا و ضربه پنالتی اعلام کرد. اگر توپ زده شده توسط مدافع استقلال خوزستان پایش تکون نمیخورد، یعنی تکون نمیداد به نحوی که تعادل بازیکن رو به هم نمیزد،
بله،
اون ادامه بازی درست بود. اما به خاطر اینکه اون تک و اون تکان دادن پاش بعد از اون زدن توپ موجب تعادل برهم خوردن تعادل بازیکن پرسپولیس شد، اعلام خطا از ضربه پنالتی کاملا درست بود.
بسیار عالی. اما این نکته رو هم بگم، ممنونم از آقای یزدانی، از آقای میرزاییان. ما دو تا بازی دیگر رو هم داریم تقدیمتون بکنیم. خب این هفته با 7 بازی رقابت‌ها برگزار شد، بازی سپاهان و استقلال خب به تعویق افتاد. رقابت وزنه‌برداری بازی‌های کشور اسلامی، همبستگی کشورهای اسلامی در دسته 88 کیلوگرم آقایان در حال برگزاری است و ما ایلیا صالحی پور رو داریم، وزنه‌بردار جوان 20 ساله و اهل مسجد سلیمان، از این خانواده کاملا ورزشی که تا لحظات دیگر روی تخت خواهد آمد. الان وزنه‌بردار لحظات قبل وزنه‌بردار عربستانی روی تخت اومد، فعلا ایلیا صالحی پور روی تخت نیامده و وزنه‌بردار کشور عمان آمر سلیم رمضان 152 کیلوگرم رو بالای سر میبره. فکر میکنم دیگه باید منتظر باشیم، دو وزنه‌بردار هنوز روی تخت نیامدن، سرور ظفرجانوف از کشور ازبکستان و ایلیا صالحی پور از کشورمون، همچنان منتظر هستیم که حرکات یک ضربشون آغاز بشه. امیدوارم تا لحظات دیگر که حالا تو همین برنامه ما در خدمتتون هستیم بتونیم از ایلیا صالحی پور، یکی از آینده داران وزنه‌برداری کشورمون، گزارشش رو تقدیم شما کنیم. وزنه‌برداری که به امید خدا بتونه روی سکوی قهرمانی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی قرار بگیره و همچنان منتظر حضور صالحی پور هستیم. یوسف المزرهم از کشور عربستان 151 کیلوگرم رو به ثبت رسونده. محمد الکاتب وزنه‌بردار کشور عراق هم در جایگاه دوم، آمر سلیم رمضان از کشور عمان در جایگاه سوم و وزنه‌برداران دیگری از ایران، ازبکستان، اوگاندا و وزنه‌برداری که منتظر هستیم. همچنان منتظر ایلیا صالحی پور هستیم. فکر میکنم ما بتونیم خلاصه گزارش دیدار تیم‌های فولاد و پیکان رو بشنویم، بعد برگردیم. به محض اینکه حالا ایلیا اومد روی تخته، ما در خدمت شما. الان وزنه‌بردار کامرونی دانیل اونانا میخواد بیاد روی تخته. بریم خلاصه گزارش فولاد پیکان رو بشنویم.
دیدار فولاد پیکان. این بازی با نتیجه 1-0 به سود فولاد در ورزشگاه فولاد آرنا و با داوری امیر عرب براقی انجام شد. صحبت‌های یحیی گل محمدی سرمربی فولاد.
بازی خیلی سختی بود برای ما. فکر می‌کنم یکی از سخت‌ترین بازی‌هامون تا الان بود. تیم پیکان تیم واقعا خوب و دونده و تیمی که خیلی خوب پرس می‌کنه. بازی کردن جلوی این تیم برای هر تیمی واقعا سخت. زیاد موقعیت رد و بدل نشد، ولی فکر می‌کنم که بچه‌هامون خیلی خوب جنگیدن و معنی کردن و خیلی خوب تونستن با غیرت خودشون بازی رو به نفع خودشون تمام کنن.
صحبت‌های کرمیان مربی پیکان.
والا فکر می‌کنم بازی رو باختیم که
خب مصخایه میکنم گزارش رو قطع کردیم. اما ایلیا صالحی پور دسته 88 کیلوگرم وزنه‌بردار جوان و شایسته کشورمون از مسجد سلیمان آماده هست، پشت وزنه نشسته، 28 ثانیه فرصت داره که وزنه رو بکشه روی سینه. بهداد سلیمی میگه پشت وزنه پاتو سوتون کن، میکشه بالا، حرکت یک زب و به راحتی وزنه رو بالا سر میبره روی حرکت اول خودش. ایلیا صالحی پور موفق است و میره انشالله برای مدال طلا. و بهداد سلیمی و دیگر از کادر فنی کشورمون رو تشویق میکنن. ایلیا صالحی پور وزنه‌بردار جوان ایرانی که در این دور از رقابت ها حضور داره و خوشبختانه در دسته 88 کیلوگرم ایلیا صالحی پور فعلا میره در صدر جدول دسته یک ضرب. البته با همین یک حرکتی که انجام داد قرار بگیره و امیدوارم که تو حرکات بعدی ما زمان برنامه اجازه بده. درسته ما برنامه همگام با لیگ رو تقدیم شما میکنم، اما به واسطه برگزاری بازی‌های همبستگی کشور اسلامی، زمانی که نمایندگان ما در عرصه رقابت حاضر بشن، نتیجه لحظه به لحظه تقدیم شما خواهیم کرد. یه حالا فرصت داریم که بتونیم در خدمت آقای میرزایان باشیم برای بازی فولاد و پیکان. فولادی که بالاخره یه مقداری تونست با پیروزی مقابل پیکان از شاید اون شرایط بحرانیش خارج بشه در ورشگاه خانگی، که حالا بانوان هم حضور داشتن و موفق شدن بازی رو از نزدیک تماشا کنن.
خب جناب فاضلی، همونطوری که شما اشاره کردی، شاید تو این هفته گذشته روی تیم فولاد و حتی خود یعقوب گل محمدی فشارهای اومد و نیاز داشتن که به این پیروزی دست پیدا کنن و من فکر میکنم صبوری کردن برای به دست آوردن این گل و سعی کردن علی‌رغم اینکه تو زمین خودشون شرایط سخت هستش، خدا نکرده گلی رو نخورن و کار رو برای خودشون سخت‌تر کنن و سعی کردن با هافبک‌های دفاعی که اسد بیگی در مرکز قرار گرفته و با مریدی این بالانس رو به وجود بیارن و خط دفاعی منسجم که کمتر ما نفوذ ازشون دیدیم، سعی کردن در وینگراش مثل انصاری فرصت بیشتری بدن و یا محروقی. ما نگاه میکنیم که این گلی که به ثمر رسون، جناب آفاضلی، محروقی بازیکنی بود که نیم فصل پارسال از لیگ یک به تیم شمسازر اومد.
بله.
و الان میبینیم چقدر مسیر پیشرفت رو طی کرده، یکی از بازیکنانی هستش که کیفیتش از بلانکو بالاتر نشون داد، که نشون میده که ما جوانای خیلی خوبی داریم اگر بهشون اعتماد و اطمینان بکنیم و بتونیم از این بازیکنان استفاده لازم ببریم. و از همه مهمتر یعقوب محمدی بازیکنانی مثل مزرعه رو داره که زاده عطار رو داره. اینا نشون میده که فقط این نیستش که از این بازیکنان داره استفاده لازم میکنن، باید بدونن فولاد آینده خوبی با این بازیکنان جوان داره. مقابل پیکانی بازی میکرد که علیرغم شاید خوب بازی میکنه، نشون داد در بازی مقابل فولاد هم عملکرد قابل قبولی رو داشت، ولی همونطوری که خود آقای دقیقی استعفا هم داد در انتهای بازی، گفته بود ما نمیدونم امروز چرا امسال شرایطمون خوب نیست، کیفیت خوبی داریم ولی به گل نمیرسن. این هم نشون میده که شاید تغییر نگره شما جناب فاضلی، باید بدونیم که تو این دو سه سال گذشته حدود 70% تیمایی که بازی مالکانه انجام دادن بازی‌ها رو واگذار کردن و این نشون میده که شاید بازی مالکانه که دارن بعضی از بازی‌ها بتونه کمکشون بکنه، ولی برای نتیجه گرفتن و ادامه حیاتشون بتونن یک بازی نتیجه‌گرا رو هم در دستور کار قرار بدن.
خیلی متشکرم. اما یه خبرم بدم از رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی که در حال حاضر مراسم اهدای مدال تنیس روی میز بانوان داره انجام میشه و بانوان شایسته کشورمون روی سکوی سومی رقابت‌ها قرار گرفته و هرچند که حالا ما مدال برنز ارزشمند به دست آوردیم، اما فراموش نکنیم که دوره قبل در قونیه ترکیه با عنوان قهرمانی و مدال طلا رو به دست آورد. آقای یزدانی بریم سراغ بحث داوری. در مورد داوری این دیدار صحبت بفرمایید. بازی فولاد پیکان رو آقای امیر عرب بلاغی قضاوت کرد با کمک‌های آقای میلاد قاسمی و کوروش سارمی. مسعود حقیقی داور چهارم بودن، ناظر آقای محسن ترکی، کمک داور ویدیویی ایمان کهیش با کمک علی سا.
من باید از کنم آقای دکتر، دقیقه 55 داخل محوطه جریمه فولاد یه صحنه پیش اومد. مدافع فولاد با انجام تکل سعی توپ بازیکن پیکان رو زد، در این که زد بدنم به حساب برخوردی داشت، تعادل بازیکن پیکان برهم خورد، اما این تک کاملا سالم بود، توپ رو زد، برخوردیم که ایجاد شده برخورد متداول در فوتبال بود، تصمیم داور به ادامه بازی کاملا درست بودش.
بسیار عالی. ما یه بازی دیگه داریم، دیدار خیبر تراکتور، وزن مدری رو هم داریم. حالا فقط فکر میکنم دو حرکت دیگه انجام بشه. الان یوسف المزره هم از کشور عربستان برای بار سوم در حرکت یک ضرب روی تخته میاد، بار اول 151، بار دوم 154 رو مهار کرده. ببینیم اگر موفق بشه، البته 154 رو حالا میبره بالای سر، حالا میبره بالای سر و با 154 کیلوگرم میاد در حرکت یک ضرب بالاتر از همه قرار میگیره. ایلیا صالحی پور 153 و حالا آمور سلیم رمضان از کشور عمان 153 و نهایتا یوسف المزره هم از کشور عربستان 154 کیلوگرم در جایگاه اول فعلا قرار گرفته. 5 حرکت دیگه باقی مونده، 2 حرکت برای ایلیا صالحی پور و 3 حرکت برای سرور ظفرجانوف از کشور ازبکستان که منتظر هستیم این دو وزن بردار تکلیف مدال طلای یک ضرب رو مشخص خواهند کرد. امیدوارم که رقابت ایلیا صالحی پور با ایلیا صالحی پور روی تخته میاد برای مهار
ایرانی لدی محاولته
بار دوم خودش. وزن مدار 20 ساله ما اهل استان خوزستان شهر مسجد سلیمان در حرکت دوم خودش برای یک ضرب، امیدوارم که به راحتی وزن رو ببره بالا. ایلیا صالحی پور با فریاد بلند میکشه بالای سر و میسته زیر وزنه و حالا ایلیا صالحی پوره که نفر اول در لیست وزن 88 کیلوگرم مردان قرار میگیره. چه رقابتی شده بین ایلیا صالحی پور، 155 کیلوگرم رو بالای سر میبره و این وزن مردار خوب مسجد سلیمانی، وزن مرداری که متولد سال 1384 هست، به راحتی این پتانسیل و ظرفیت رو داره تا 160 کیلوگرم هم برسه. تشویقش میکنه بهداد سلیمی. ببینیم سرور ظفرجانوف چه وزنی رو برای بار اول انتخاب خواهد کرد. الان در جدول ایلیا صالحی پور اول با 155، یوسف المزر هم از کشور عربستان 154 و آمار سلیم رمضان از عمان با 153 سوم هست. میان اون افرادی که میخوان وزنها رو تغییر بدن روی تخته تا بله سرور ظفرجانوف باید خودش رو آماده بکنه برای وزنه بعدی. فکر میکنم 160 رو انتخاب کرده باشه سرور ظفرجانوف. بزنه‌بردار ازبکی، بله 160 کیلوگرم در حرکت اول خودش، 1 دقیقه و 18 ثانیه هم زمان داره که وزنه رو مهار بکنه. اگر نه، صالحی‌پور ما هست که 160 کیلوگرم رو انتخاب کرده. بله صالحی‌پور، نمیدونم شاید سرور ظفرجانوف انصراف داده. ایلیا صالحی‌پور، نه سرور ظفرجانوف 165 کیلوگرم رو انتخاب کرده و ازبکی اومد. خب تغییر دادن. خب میدونی که در وزن مداری مثل یک شطرنج دیگه، بلا فاصله سرمربیان روی دست هم دیگه کار میکنن و حالا سرور ظفرجانوف 165 کیلوگرم، ایلیا بیشتر وزن رو انتخاب کرده و هدایت بهداد سلیمی، ظفرجانوف ازبکستانی پشت وزنه 165 کیلوگرم 168 161. من عذرخواهی میکنم، من فکر کنم اشتباه دیدم، 160 رو ما انتخاب کردیم، بعد اونا 161 رو انتخاب کردن. میکشه بالا سرور ظفر، به سختی اما 161 کیلوگرم رو مهار میکنه. حالا او هست که در صدر جدول قرار گرفته، دو حرکت دیگه او داره و یک حرکت دیگه ایلیا صالحی‌پور. خیلی سنگین و سخت، یه مقدارم دست چپش نسبت به دست راستش عقب‌تر بود، اما قبول میکنن 161 کیلوگرم رو از سرور ظفرجانوف ازبکستانی. کلن سه حرکت دیگه باقی مونده، 161 کیلوگرم در مقابل نام سرور ظفرجانوف و ایلیا صالحی‌پور. باید بیاد بهش روحیه میده، آرامش میدن، او رو آماده میکنن، تمرکز میکنه تا بیاد برای آخرین حرکت یک ضرب خودش ایلیا صالحی‌پور.
ولو استطاع ان يرفع 162 اوزباکستان راح يطلب 163.
163 کیلوگرم برای ایلیا صالحی‌پور. خطر نمیکنه، به هر حال طوری وزنه ها انتخاب میشه که با استانت از خداوند متعال پشت وزنه قرار میگیره ایلیا صالحی‌پور.
للرباع الايراني
بوغ 30 ثانیه هم به صدا در اومد. ایلیا کنار هارتر رو هر دو طرف رو گرفته، صحبت بهداد سلیمی، تمرکز 15-14 ثانیه دیگه، باید بکشه بالا و از در و فریاد میزنه، میاره بالا، باری کلا ماشالله به ایلیا صالحی‌پور، باری کلا به این شیروچه خوزستانی، 163 کیلوگرم بر فراز دستانش مهار میشه و حالا او آقای یک ضرب دسته 88 کیلوگرم هست. ببینیم ازبکی چی کار میکنه در دو حرکت باقی مانده. نمیخوام هیچ وقت آرزو عدم موفقیت داشته باشیم برای یک ورزشکار، اما امیدواریم که ایلیا صالحی‌پور مدال طلا بگیره تحت هر شرایطی. حالا ورزش هست و رقابت و تعصب پرچم سرنگ مقدس کشورمون در این رقابت ها خیلی حساس شده. دسته 88 کیلوگرم و فکر می‌کنم که حالا منتظر باشیم. این بلا فاصله اومد روی تخته 163 کیلوگرم رو، اون هم 163 کیلوگرم رو انتخاب کرده، اونم خطر نمی‌کنه. سرور ظفرجانوف بوغ 30 ثانیه پشت وزنه قرار گرفته، میکشه بالا، نمیتونه. قطعا خوشحالیم که نتونسته و فعلا باید خوشحال باشیم دیگه، نتونست بزنه، بیشتر تلاش میکنه قطعا میتونه، اما یه حرکت دیگه داره، و 163 کیلوگرم مانده تا یا باید همین وزنه رو بزنه یا بره بالاتر دیگه، ولی بعید میدونم بخواد اضافه بکنه به این وزنه.
و ثالث خلاص انا حصلنا على ميداليه فضيه برونزيه عفوا للمملكه العربيه السعوديه.
سایت بازی‌ها برای صالحی‌پور 162 کیلوگرم ثبت شده. ولی ما چیزی که دیدیم 163 کیلوگرم بود. الان من رو سایت بازی که دارم میخونم 162 کیلو، ولی رو تصاویر تلویزیونی ما 163 رو دیدیم. باید بیا دوباره همون 163. اون کسانی که میان روی تخته وزنها رو جابجا میکنن نیومدن همین 163 تا رو خواهد زد. سرور ظفرجانوف از کشور ازبکستان، آخرین حرکت یک ضربه دسته 88 کیلوگرم برای بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در اتاق گرم نشسته، آمادش میکنن مربیان تیم ملی ازبکستان و حالا روانه سالن مسابقه میشه. آخرین حرکت او و آخرین حرکت یک ضربه دسته 88 کیلوگرم سرور ظفرجانوف، 163 کیلوگرم، 163 کیلو بار اول زد، بار دوم 163 رو انداخت و حالا تلاش برای 163. طبیعتاً 162 رو باید زده باشه ساله پوچون، او 163 رو انتخاب کرده که قهرمان یک ضرب بشه. پشت وزنه قرار میگیره، گوشه های میل هارتر رو گرفته، سکوت در سالن حاکم، میبره بالا و میندازه. فرقی هم نمیکنه الیا سالیپور 162 بود یا 163 و قهرمان دسته یک ضرب، حرکت یک ضرب دسته 88 کیلوگرم میشو. منتظر میشیم تا حرکات دو ضرب، اما بریم سراغ همگام با لیگ و دقایق پایانی که دیدار تیم های خیبر خرم‌آباد و تراکتور. چقدر سخت سری بریم سراغ از وزنه‌برداری سراغ فوتبال، اما بالاخره افتخار میکنیم به وزنه‌بردار خوب کشورمون، وزنه‌بردار 20 ساله و اهل مسجد سلیمان که نفر اول حرکت یک ضرب دسته 88 کیلوگرم شد، ایلیا سالیپور. خیبر در خانه 2-1 تراکتور رو شکست داد.
دیدار خیبر خرم‌آباد تراکتور. این بازی با نتیجه 2-1 به سود خیبر خرم‌آباد در ورزشگاه تختی و با داوری کوپال ناظمی انجام شد. صحبت‌های میلیتیچ سرمربی تراکتور.
سلام به همگی. درباره بازی امروز اول تبریک میگم به خیبر برای برد. چیزی که نمیخواستیم این بود که ما وارد سبک بازی خیبر بشیم، بخوایم مثل خودشون با اونا بازی بکنیم، بخوایم به تو پای بلند رو بیاریم و امروز متاسفانه این اتفاق افتاد. مثل همیشه نتونستیم توپ رو بچرخونیم. وقتی که شما توی زمین خیبر با این جو هواداری و زمین خودشون بخواید سبک بازی اونا رو شبیه به خودشون بازی بکنید با این جنگندگی و توپای بلند مدام و توپای بلند، مسلما بازی براتون خیلی سخت میشه. تیم تراکتور بازی خیلی خوبی رو توی این مقطع انجام داده بود، هم توی لیگ آسیا و هم لیگ داخلی، ولی امروز نتونستیم. اون عملکردی که همیشه با نگه داشتن مالکیت توپ و پاس‌های کوتاه از خودمون نشون میدیم. اگه بخوایم دوباره قهرمان ایران بشیم، حتما باید بازی‌های اینچنینی توی این فضای سخت رو به حریف سخت‌کوش رو ببریم. ولی توی فوتبال همچین اتفاقاتی هم پیش میاد. همیشه موقعی که صد خودتون رو توی فوتبال نذارین، این اتفاق میفته. و صد گذاشتن فقط به معنی دوندگی بالا نیست. امروز تمرکز لازم رو توی زمین نداشتیم و این اتفاق افتاد.
صحبت‌های رحمتی سرمربی خیبر خرم‌آباد.
ما کاملا روی نقاط ضعف و قوت تیم تراکتورسازی شناخت کافی داشتیم. فکر می‌کنم این تیم تو 30 تا بازی گذشته‌شون یک باخت داشتن و تو 7 بازی آخرشون گلی رو دریافت نکرده بودن. از زمانی که آقای اسکوچیش تشریف آوردن به تیم تراکتور تا الان من یادم نمیاد از تیمی جلو افتاده باشن و اون تیم بتونه کامبک زده باشه. خودتون میدونید با یه تیمی بازی داشتیم که به لحاظ کیفیت خیلی بالایی داشتن و ما تمام تلاشمون رو کردیم که بتونیم این تیم رو تحت فشار بذاریم، بالا بازی کنیم. خودتون دیدید ما قبل از اینکه دو صحنه گل اولی که دریافت کنیم، دو صحنه پنالتی، دو سه تا موقعیت خیلی خوب داشتیم. در ادامهش تو شروع نیمه دوم موقعیت‌های خیلی خوبی رو داشتیم که میتونستیم ازشون استفاده بکنیم و شاید شرایط بازی نتیجهش فرق میکرد. این آخرهای بازی 10 دقیقه رو با توجه به نتیجه تراکتور خیلی ما رو تحت فشار قرار داد، اونم به خاطر کیفیت بازیکناشون بود.
خب یه مقدار زمان هم محدوده، مسابقات وزنه برداری هم هست، فکر کنم میتونیم ما ادامه بدیم بعد همگام با لیگ وزنه برداری رو و رها نمی‌کنیم وزنه برداری خوب کشورمون رو و شما شنوندگان رو هم همراه خودمون خواهیم داشت. آقای میزدایان، خیبر در خانه در مقابل تیمی برنده شد که اون تیم به پرشور بودن طرفداران خودش مشهوره و حالا خیبریا با همون امتیاز و حربه یکی از ابزاراشون تماشاچیانشون بودن که حالا تونستن تیم تراکتور رو شکست بدن و یک تیم بزرگ دیگه در خیبر در مقابل در خرمآباد مقابل خیبر زانو زد.
خب جناب فاضلی، به نظر من تمرکز لازم رو آیس کوچیشکو نداشتیم، برعکس خیبر داشت. من نکته آرسن ونگر اشاره میکنم که میگه شدت انگیزه مهم نیست جناب فاضلی، تو طول مسابقه استقامت انگیزه است که تیم رو موفق بکنه. یعنی تو طول 90 دقیقه شما باید اون انگیزه رو یعنی استقامت رو داشته باشی. این نشون میده که به نظر من خیبر تو این بحث خیلی استقامت داشت، انگیزش رو حفظ کرد و حتی آقای رحمتی هم اشاره کرد که این تیم شاید کمتر تیمی گل زده و بازی رو واگذار کرده. یکی از نکاتی که میشه بهش اشاره کرد در تیم تراکتور جناب فاضلی، آقای اسکوچی سعی کرده تو این یکی دو ساله از 13-14 بازی کن تغییراتی که زیاد شد، یعنی به طور مثال فرجی اومد کمتر به بازی گرفته شد در دفاع مرکزی، اینا نشون میده که شرایط شاید تراکتور تغییر بکنه و یا میبینی نادری بازی نمیکنه و یا پوستونسکی نیستش. ما دیدیم در شروع بازی هاشم نژاد بیرون بود و ادامه راه اومد اضافه شد. اینا به نظر من نکاتی بود که کمک میکرد که آقای اسکوچیک به یک روند سعودی که در آینده برای تیمش متصور میشه فکر بکنه که اگر بازیکنان کلیدیش به نوعی مثل شجاع و بازیکنان از این دست نیستن چه راهکارهایی پیدا کنه. ما دانیال اسماعیلی رو چه هفته گذشته صحبت کردیم، اومد سمت چپ بازی کرد.
بله.
که صادق محرمی از راست بتونه، ولی شما وقتی که چپ بانیسی میای راست یک قسمتی از ارسال‌ها و پاس‌هایی که می‌خوای بدی به جای خودتو محروم می‌کنی. پس نشون میده که ترابی راست با چپ بازی کنه، دانیال اسماعیلی راست با چپ دوباره بازی کنه، یه قسمتی از تیم تراکتور بالانسیست. از اون طرف هم عیسی مرادی مزد زحماتش رو تو این چند هفته گرفت، بازی قبلی گل زد، از اول بازی کرد و ما دیدیم اسماعیل بابایی روی پرتابای اوتی که انجام میداد خیلی تاثیرگذار بود. اومده بود آقای رحمتی تیم تراکتور رو از جلو پرس بکنه، ارتباطش رو قطع بکنه کامل دفاع با افک و وقتی توپ رو بلند می‌زدن توپای سوم با احسان حسینی سعی می‌کرد رو هوا موفق بشه و هافکای توپگیر توپای سوم رو به خوبی از آن خودشون می‌کردن. اینا نشون می‌داد که برنامه‌ریزی و اون آنالیز آقای رحمتی بسیار مثمر ثمر واقع شده و تلاش بازیکنان تو طول 90 دقیقه یکی از اثرات مثبتش بود که بتونن 3 امتیاز بازی رو کسب بکنن.
خیلی متشکرم آقای میرزایان عزیز. اما آخرین بازی که داوریش مورد بررسی قرار میدیم، دیدار تیم‌های خیبر و تراکتور با قضاوت آقای کوپال ناظمی، کمک‌های امیر محمد داوودزاده و بهمن عبداللهی، میثم عباس تو داور چهارم بودن، ناظر داوری یدالله جهانبازی، کمک داور ویدیویی پیام هیدری و دستیارشون هم آقای علیرضا ایلدرو.
آقای دکتر من سریع برم چون وقتم نیست. گل اول خیبر وقتی به ثمر رسید همه نگاه به اون بازیکن خیبر داشتن که اقدام کرد که با دست توپ رو بزنه.
بله.
اما به درستی داور گل رو به رسمیت شناخت و برابر مقررات بود، به دلیل اینکه اقدام به هند کردن خطا نیست. مثلا اقدام به زدن خطا هست اما در هند باید خطا اتفاق بیفته. ما دقیقه پنجم گل دوم خیبر رو شاهد بودیم. زننده گل قبلش برخوردی رو با بازیکن تراکتور داشت. باید عرض کنم که برخورد کاملا متداول در فوتبال و قانونی بود و خطای اتفاق نیفتاد. هر دو گل سالم بود. دقیقه 43 سه صحنه اتفاق افتاد. اولین صحنه برخورد حسین زاده مهاجم تراکتور در زمین خودش با بازیکن خیبر بود. باید عرض کنم خود بازیکن خیبر بود که برخورد کرد با حسین زاده، نه ضربه زد. لذا خطا نبود. داور به درستی ادامه بازی داد. بلافاصله در محوطه جریمه قبل از اینکه وارد بشه بازیکن خیبر روش خطا کرد، اما توپش بلافاصله به بازیکن دیگر تراکتور ترابی رسید. صحنه سومم بازیکن شماره دو خیبر با دست چپش بازیکن در از تراکتور رو گرفت و به طوری که تعادلش رو به هم زد. داورم به درستی اعلام خطا و ضربه پنالتی اعلام کرد و کمک داور ویدئویی هم در از تایید کرد. ما دقیقه 90 به اضافه 9 توپی رو که بازیکنان تراکتور به سمت دروازه زده بودن پس از برخورد به تیر افقی طوری روی زمین قرار گرفت که به نظر میومد خط دروازه رو گذرونده باشه، محیط توپ خط ارضی دروازه رو لمس کرده بود، لذا نمیتونست گل باشه. با توجه به اینکه تصویر روی خط دروازه رو نداشتیم اما با همون تصویر معلوم بود. دقیقه 90 به اضافه 4 توپی که بازیکنان تراکتور به سمت دروازه زده بودن